بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از کنم بحثی که بسا یه جلسه دیگه هم خاطرم از این دوائر براتون کشیدم، رابطه عالم شهود با عالم ملکوت و حضرت حق تعالی در بحث علت و معلول، اگر خاطر مبارکتون بود که سرنخی برای درک معارف الهی هست، از شد آنچه در معلول علت تامه هست ظهوری است از علت. حالا هر آنچه این علت ها رو به بالا بره، ظهور آن امری که در علت هست آشکارتر میشه. هرچه از علت دور بشید، ظهور آن صفاتی که در علت هست کمتر میشه. اگر خاطر مبارکتون باشه، مثالی که زده شد اول علت تامه بود برای آفتاب و خورشید، که آفتاب معلول علت تامه خورشید است، یعنی هیچ نیازی به هیچ وسیله دیگه برای آفتاب نیست، منحصرا خورشید است. ربط عالم با حضرت حق تعالی این گونه است، یعنی علت تامه عالم هستی ذات حضرت حق تعالی است. حالا تو همون مثال آفتاب دقت بفرمایید که آفتاب افتاده تو حیات، تو اتاق نیست، اما از حیات نوری از این آفتاب تو اتاقه. تصور بپنم یه پستو هم تو اتاقه، حالا از اتاق نوری افتاده در پستو، بیرید حالا تا هر اندازه که امکان داشته باشه دریچه‌ای به یه پستوی دیگری، ما در آخرین پستو هستیم، حالا نور میبینیم، این نورو نوریست از اتاق جلوی، اتاق جلوی نوریست از حیات، حیات نوریست از کل خورشید. در این مثالی که عرض می کنم، هر آنچه در ذات و خورشید هست در این معلولها یکی پس از دیگری کمتر می شه. عالمی که الان شما ملازمی پرمود حکم هم پستو داره، یعنی در اینجا هر چی می بینید از برکت صفات حضرت حق است، ظهور صفات حضرت حق است. به اسماء کلتی ملعت کل شر، اما ظهور خیلی کمه. اگه وارد ملکوت بشید ظهور بیشتره، اگه وارد جبروت بشید ظهور بیشتره، تا برسه به ذات حضرت حق تعالی. حالا مهم این است که انسان عالم ظاهر واپس بزنه و توجهش بره به عالم باطن، دیدار عالم باطن که تجلی صفات حق تعالی است، راهیست به سوی نور. و کلن عرض کردم قیام هر یک از این عوالم وابسته به عالم دیگری، خودش هیچی نداره، او پستو هیچی نداره الا اگر نور جزئی داره از اتاقه، اتاق هیچی نداره از خودش، فقط تام است اگه داره از حیات، حیات هم هیچی از خودش نداره اگه داره از خورشیده. معلول علت تامه حکم سایره داره، ظل الله هست که همه ما این گونه هست، یعنی کلن یه عالمی که میبینید ظهور و سایه حق تعالی هست. الم تر کیف ربک مد الظل، نمیبینی که خدای تعالی چگونه سایره گسترانید؟ پشترش میفرماد قرار دادیم خورشید را از برای او نشانه، یعنی چگونه هست که سایه اصلا عدمه، سایه چیه؟ حرکتی داره، شکلی داره، همش مربوط به زیزل مال صاحب سایه. عالم هیچی از خودش نداره، فقر محضه، هرچی داره از حضرت و پروردگار داره. اونهایی که منحصرن توجهشون به همین عالم شهود و ماده است، اینا هیچ وقت راه به عالم بالا پیدا نمی کن. یعنی تو معلول گیرن، اصلا کار به علت تا برسد به علت العلل ندارن، راهی به دانجا نیست برش. که خدای تعالی این راه بستر نوعا در قرآن به آسمان مطرح می فرماد ان الذین تکذبوا بآیاتنا لا تفتح لهم ابواب السماء حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، آنانی که آیات ما را تکذیب کردن درهای آسمان به روشون باز نمیشه جز این که شطور بره تو چشمه سوزن. یعنی همینطور که محال است شطور بره تو چشمه سوزن، اونهایی که تکذیب میکنن آیات خدا ره، راهی به بهشت ندارن، راهی به آسمان اعلی ندارن، راهی به ملکوت ندارن. اما برای شما عزیزان خدای تعالی میفرماد اولا ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض، آیا نمینگرید در ملکوت آسمان ها و زمین؟ بنده بدانم که این پشه‌ای که پرواز میکنه یک چیزی پشتشه، خودش پرواز نمیکنه، ای تخم ریزی که بسا با چشمم دیده نشه شاید پشه میگذاره میشه یه پشه. حالا توی تخم ریزو عقل هست، شعور هست، فهم هست، مغز هست، معده هست، روده هست، شعور هست. مگس 4000 چشم داره، در هر جا که نشسته تمام اطرافش میبینه، ما پشت سرمون نمیبینیم اما مگس میبینه. حالا این کیه با این خودشه، فهمش، شعورش، عقلش. در قرآن آیه است که میفرماد اینایی که ادعا دارن اگه یه چیزیشونه یه پشه ببره نمیتونن ازش بگیرن. این منم 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 انسانی که خودش اشرف مخلوقات میدونه، او ببینید خون میدونه چقدر عزیزه، یه پشه ریزی میشینه رو پوستتون، اول یک آمپول از میکنم بیهسی میزنه بهتون، بعد از که آمپول بیهسی زد شروع میکنه نیشش میکنه در همون مغن هست، خونتون رو بر میداره در میره. حالا برو بیارش ای چنستی بگیریش، ای چنستی خونته که عزیزترین قسمت بدنه، حیات ما با خونه، او برداشت رو نمیتونی بگیریش. این با این چیه؟ او ماده بیهسی رو کی بهش داده؟ عقل کی بهش داده؟ شعور کی بهش داده؟ یک کمی انسان توی چیا فکر کنه؟ نقل زمین و آسمون و کوچیک و بزرگ نیست، همه عالم هستی ملکوت داره، کهکشان دارای ملکوت است، خورشید و ماه که در یک نظم ابدی از اول آفرینش تا کنون و تا آینده برقرارند و روی این نظم عظیم دارن حرکت میکنن، که حتی منجمین میتونن مثلا خسوف 4-5 هزار سال دیگر هم اینا پیشگویی کنن، میتونن نجوم 4-5 هزار سال قبل بگن آ در پلان روز در پلان هزار سال پیش خورشید گرفت. این معلول چیه؟ معلول نظم دستگاه هست، به حساب ریاضیه. اگر نبود دستگاه منظم این پیشگویی ها که نبود. حالا یقین انسان باید شعور داشته باشه که پشت این دستگاه یه خبر دیگه است. حالا عرض کردم با تمام عالم هستی، چون در آیه ملاحظه فرمودید که گو کلش هست، اولا ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض، آیا نمی نگرید در ملکوت سماوات و الارض؟ و برای حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام فرمود کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، ما این چنین نشان دادیم به حضرت ابراهیم خلیل الله ملکوت آسمانها و زمین را. حالا راهی که به سوی خداست از این راه است، و طبعا با او مقدمه ای که عرض شد، هرچی اینجا میبینید ظهوریست از بالو، ظهوریست از صفات حضرت حق، هر جمالی، هر حسنی، هر کمالی، لله اسماء الحسنا. اما ظهور چقدر؟ ظهور یک شعاع از تجلی آفتاب ذات حضرت حق تعالی. هرچی بریم جلو بالتره. یکی از گرفت تو برزخ، از این دنیا که تشریف بردید وارد برزخ میشه، برزخ ملکوته، از ملکوت یک کم پایین‌تر. اونجا هم صفات جمال بیشتر از ظاهره، هم صفات جلال. خدا کنه نصیبتون صفات جمال بشه. تو دنیا دیدید رنج هست، عذاب هست، مصیبت، درد، رنج، خار، خوشحالیه، اینا کلن صفات جلال خداست. وارد برزخ که شدید رنج شدیدتره، درد شدیدتره، ناراحتی شدیدتره، مصیبت شدیدتره. اینجا دیدید مهر، محبت، جمال، خوشی، لبخند، لذت، کلن او طرف که رفتید میبینید همه اینا بیش شد. برای بندگان صالح خدا صفات جمال اونجا ظاهرتر، تو قیامت که وارد شدید اونجا نزدیکتر شد. اونجا کلن بهش ظهور صفات جمال است، جهنم پناه بر خدا صفات جلال است. جهنم ظهور شدید العقاب، ظهور قهار، ظهور جبار است. بهش ظهور غفور و رحیم و ودود، رحمان، رزاق، جمیل. اینا ظهور بهش با ایچی ها. اینجا همون هاست. اما از کردم در هر مرتبه که تشریف بیاری پوینتر کمتر میشه. مثل همون نوری که مثال زدم، الله نور سماوات و الارض، نور سماوات و ارض خداست. اما اینجا آخرین پستوه که در صفات اینجا تجلیش به مراتب کمتر است. حالا کلن راهی که ما داریم از طریق باطن است، نه با سفینه های فضایی میشه رب به طرف خدا. او اندیشه فرعونی که یا هامان برو یه برجی بساز که من برم به جنگ خدای تعالی، به خیالش خدا تو آسمان، خدا هر آنقدر که در آسمان است در زمین است، هیچ تفاوتی نمی‌کند. خدا آنقدری که با بدان هست با خوبان هست، معیت حضرت حق با احدی تفاوت نمی‌کند. ما هستیم که دور میشیم یا نزدیک، خدا با همه نزدیک. حالا راهی که میتوان به خدای تعالی پیوند خود از درون است، چرا که درونتون ملکوته. عالم امر شما که روح شماست عالم ملکوت شماست، با همیم عالم جبروت است، با همیم خدا است. بنابراین تو ستاره دنبال خدا نگردید، تو جانتون دنبال خدا بگرد. نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردنت به تو نزدیکترم. این از کنم داستان پیامبر نیست، داستان اولیا نیست، داستان همه هست. خب معکم اینما کنتم، او با شماست هر جا که باشی. بنابراین عزیزان به خودشون نگاه کنم، چجوری به خودم نگاه کنم؟ منم منم، این منم و کیه؟ خودمم یا یکی دیگه پشت پردم؟ قلبو رو خودم میزنم، ریو رو خودم باز میکنم، خوراک زوری که خوردم خودم دارم گوارشش میدم، کلیم به دست من داره خونم تصفیه میکنه، عقل و شعور من، فهم من، کار همین سلولهای ظاهر مغزه یا یکی دیگه؟ هی با پس بزنید خودتون، میفهمم که پس با این دستگاه یکی دیگه هست، یکی دیگه دستن در کار است. راه به سوی خدا از این طریقه که بتونید انشاءالله ملکوت خودتون دریابید. فرمایش حضرت رسول است، این فرمان اگر نبود وسوسه های شیطانی و گناه بندگان هر آینه می دید ملکوت آسمان ها را، لرعو ملکوت السماوا. ما حجاب گناه، حجاب نافهمی و جهل اجازه نمیده تماشا کنیم، وگرنه هممون می تونستیم به ملکوت زمین و آسمان و بیش از همه ملکوت خودمون پی ببریم. حالا بیر تا بدان جا که در ارپان به حساب مقام فنا مطرح میشه، آنجاست که اصلا دیگه خود نبینم، عالم شهود نبینم، عالم ملکوت ببینم. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه دست مقام آدمیت یا مکان آدمیت، عالم شهود با پس زدن و درک عالم معنا را کردن، این بالاترین هنر انسان است که در موجودات دیگر تا در فرشته بدین حد نیست. چشم دل باز کن که جان بینی، این هنره. الذین یؤمنون بالغیب، عالم ظاهر گربه میبینه، سگم میبینه، همه حیوانا در که عالم ظاهر میکن، او باطن ندیدن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، فقط ظاهر حیات دنیا رو مثلا توجه نداره پشت پرده دست کی در کار. یه گله داره میره، اما زمام گله دار کیه نمیشنست. ما من دابتن الا آخذون به ناصیته ها، نیست که جنبنده الا که زمامش در دست حضرت پروردگاره. این مثال زیاد زدم که این نمایش های عروسکیه که میبینید، عالم نمایشگاه عروسکیه برای عارف، برای آدم عادی مثل هم بچه ها هستن. الفکا و ازگاه چون خودشون حرکت میکنن. یا آدم بزرگ میدونه که اینا همه سرنخش دست یه نفر کارگردانه، صوتش هم او میگه، حرکتش هم از اوست، همه یه فعالیتش هم خندش و گریش هم از اوست. یا من هوا از حکه و ابکا، ای کسی که تو میخندانی، ای کسی که تو میگریان. یا من هوا از حکه و ابکا، قیوم یعنی برپادارنده. ما اسماء خدا رو دقت بفرمایید. عالم برای عارف یک نمایش عروسکیه، یعنی همه این دستگاه اهم از کهکشانها تا بگیرید یه پشه همش میفهمه که در دست خداست. معنی لا حول ولا قوت الا بالله همین است، وحدت افعال است که همه زمام در دست اوست. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. ای هنر گر به اقلیم عشق رویاری، همه آفاق گلستان بینی. بر همه اهل آن زمین به مراد، گردش دور آسمان بینی. آنچه نشنید گوشت آن شنوی، آنچه نادید چشمت آن بینی. بی سر و پا گدای آنجا را، سر ز ملک جهان گران بینی. هم در آن پا برهن جمعی را، پای بر فرق فرقدان بینی. هم در آن سر برهن قومی را، بر سر از عرش سایبان بینی. دل هر ذره ای که بشکافی، آفتابیش در این بعضی افراد بخیالشون حاتف اصفهانی گوینده اشعار از اتم خبر داره. نه بابا، دیگری بنده خدا چی دیگه میگه؟ آفتابو یه ها که براتون نوشتم. دل هر ذره ای که بشکافی، آفتاب تجلی حضرت حق را در میان او ذره پیدا میکن. دل هر ذره ای که بشکافی، آفتابیش در میان بینی. تا به جایی رساندت که یکی از جهان و جهانیان بینی. همون که کهکشان آفریده، همون که یه پشتر آفرید. تا به جایی رساندت که یکی از جهان و جهان، با یکی عشق ورزی از دل و جان. تا به عین و یقین عیان بینی، که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. صلوات من دنباله منازل سائرین، منزل ورع. قال الله عز و جل و سیابک فتحر، جامعت را پاکیزه دار. سوره 47 آیه 4. ورع کمال پرهیزگاری را گویند، نه تنها از حرام که از هر امر شبهناکی به غایت پرهیزی. درجه نخست آن که از امور زشت و قبیح همچون محرمات و مکروهات دوری گزینی و ایمان خود را از آن که مایه نقصان و ضعف آن می گردد مصون داری. درجه دوم آن است که حدود الهی حتی نسبت به آنچه منعی در آن نیست، یعنی مباهات، حفظ کنی. در آنجا که حفظ کنی، به مرزهای حرام نزدیک می شوی. چنان که در روایت آمده است، رها کن آنچه تو را به شک می اندازد و به کاری پرداز که شک و شبهه‌ای در آن نیست. درجه سوم هر داعیه و خاطر نفسانی که موجب پراکندگی وقت و تفرقه می شود و جمعیت خاطر را خلل می آورد، از ریشه برکنی. پایان سخن جناب خواجه عبدالله انصاری. از کنم چیزی برای تقوا نیست. باید گفت برای یک درجه تقوای تام است، درجه تقوای بسیار بلندی است. درجه اولش فرمودن که از حرام و مکروه مطلقا پرهیز کن، که وظیفه هر مؤمنی است که آنجا که دانست این کار حرام است، تقوا همین بود. حالا مکروه لطمه به انسان نمیزنه ولی آدم دور میکنه، ترک مکروه ثواب، یعنی پیش آمد عمل مکروهی شما به مناسبتی که درد کردید مکروه هست صرف نظر فرمودید، حالا ترکه ای خودش براتون یه قدم رفتید جلو. بنابراین درجه اولا آن است که انسان از حرام و مکروه کنار بره. درجه دوم آن است که از شبهه هم کنار بره. فرمایش جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کردم فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب و فی شبهتها عتاب. اونجا تندی بهت میکنن، تو نمیدونست حلال یا حرام است، چگونه خوردی، چگونه استفاده کرد. حالا کلن دقت بفرمایید، شبهه آن است که یه وقتی واقعا شما مهمان یه فردی میشید ظاهرا مسلمانه، اما میدونم که این اصلا زندگیش با ربا اداره میشه، با کل برداری اداره میشه، که این واقعا این خوراکو که تو میخوری ولو بهترین پذیرایی هم باشه از زهر برات بد. یه وقتی نه، نمیدونم واقعا که این قاطی پاتیه کاراش، مثلا ایشون ظاهر شغلش کارمن دولت نونش هم حلاله، اما نمیدونم آیا این اصلا اهل خمس هم هست یا نیست، اطلاعی ندارم. خب این شد شبهه. الا برستم مهمان یکی چی باشم که بدونم واقعا این آدم متدینیه، نمیخواد دیگه تفحص بکنم تو کاریش که ایالو بشقا پلو او رو از کجا آورده، یه آدم ظاهر و صلاحیه، اهل جماعت، اهل نماز، مسئله دونه، این رو نمیخواد تفحص کنم. اما در او دو گروه دومی میشه شبهه، اولی میشه حرام. الا از کردم بدونم که مهمان یک انسان پرهیزگار شدم، در اینجا نمیخواد بدبین باشم چون طرف ظاهر و صلاح هست، اما او کسی که پرهیز نداره، اطلاعی از وضع مالش و مسکنش و خوراکش ندارم، میشه شبهه. فی حلالها حساب فی حرامها عقاب، این وسط شبهه هست و فی شبهتها عتاب. بنابراین درجه دوم ورع این است که از شبهه هم کنار بریم، نزدیک گناه نشم. ببینید یه وقت هست که میگن گناه نکنید، یه وقت میگن نزدیک گناه نشید. در بعضی از معاصی خدای تعالی میفرماد نزدیک نشو، لا تقربوا مال الیتیم، نمیفرماد مال یتیم نخور، میفرماد نزدیکش نشو الا واقعا صلاحت باش، یعنی یتیم در معرض خطر باشه مالش، ولی تا میتونی نزدیک مال یتیم نشی. که از بستگان فوت کرده بود، چند تا سقیل داشت، و برای آشنا رفتی منزه، گفتی ما چایی نمیشه بخوری، توی خونه نماز نمیشه بود، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نجابت. رفتم گفتم آقا این بچه خواهر منه، من دویشم، تکلیف چیه؟ نمیتونم که اپامو تو خونه اینا نیذارم، باید یه کمی هم سرپرست. گفتن حق نداری بیری خونشون و چیزی بخوری الا هر آنگاه ربطی دو برابر او چیزی که میخوری براشون سوغاتی هدیه ببر. مثلا اگر فرض بفرمود یه بسکوت یک شایی میخوری یه قطعی شیرنی براش ببر، دستوریشون. یعنی همین الانی که این نفسش بند اومد ماترک متعلق به صغیره. حالا نزدیک قرآن میشه، فرمان نزدیک نشو، لا تقربوا مال الیتیم، تا این اندازه دقت مسلم در پرهیز وجود داره، تا اینا برسن به سن رشد مالک ماترک باباشون بشه، حق نداره کسی نزدیکش. حالا وای که چقدر بوده در اجتماع سراغ دارید تو فامیلتون که یه بنده خدای فوت کرده، صغیر در کار بوده، دیناری گیری صغیر نمیمد، وصیت تغییر دادن، مالا رو خوردن، چه فسادها که بوده تو ایران. علت چیه؟ علت ای که پرهیز نیست، ورع نیست. الذین یأکلون اموال الیتاما یأکلون فی بطونهم نارا، اونایی که مال یتیم میخورن دارن آتیش میخورن، این ملکوتش آتش، ظاهرش پل و مرغ ممکنه باشه اما ملکوتش آتشه، دارن میخورن، اونجا ظاهر میشه، اونجا ملکوت ظاهر میشه، ظهور عالم ملکوت اونجاست. اعمال باطن خودشون نشون میده. در مسئله زنا نمیفرماد زنا نکن، میفرماد ولا تقرب الزنا، نزدیک زنا نشو. ببینید یه وقتی هست که واقعا توی اتاق فریز خراب شده، سیم ظاهر شده، شما چون نور چشمانتون دوست دارید، بچه تون دوست دارید، حق نداری توی اتاق بودی، توی اتاقو که خبری نید، باید بگه حق نداری دست به سیم برق بزنید، این سیمو زخمه. اما چون محبت زیاد دارید، بسا کاوش بسا جستجو باعث بشه که این بچه برای امتحان کن دست بزنه به سیم برق، سیم لخت و برق. می فرماد پاتو توی اتاق نهست. خدا نسبت بعضی اعمال میگه نزدیکش نشو، نه این که میگه عمل انجام نده. یکی شمال یتی، یکی شمال زنا. از این جهت که درسم عرض کردم خیلی مسائل بلد نیستم. خلوت در یک منزل دربسته با یک زن نامحرم خلوتو حرامه. خوب دقت بفرمایید. یعنی توی منزل مثلا شما نشستید، هیچ کس دیگه هم نیست، درم بسته، یه زن نامحرم هم هست، یعنی ولا تقرب الزنا، یعنی نزدیک نشو. حدیث دیگری است که اگر یک زن و مرد نامحرمی خلوت کردن، سومی که وارد این اتاق میشه، این منزل میشه، شیطان است. حالا یه وقت هست کردم حکم در باز اداره است، مثل پرس کنید همینجا هست، این اشکال نداره. اما یک منزل در بسته حرام عرض کردن. اگه کسی بخواد نماز توی همچی جایی بخونه، نماز اشکال داره. اینا چیه؟ اینا یک روانکاوی عظیم انسان است که در معرض سقوط قرار نگیره. حالا عرض کردم گناهی نشده، عمل زشتی انجام نشده، اما وسوسه شیطان چه کار میکنی؟ در مرحله سوم ورع فرمود دقت، این دیگه کار اولیاء خداست و آنهایی که واقعا بخوان به درجه اعلا ورع برسن، هر دائیه و خاطر نفسانی که موجب پراکندگی وقت و تفرقه می شود و جمعیت خاطر را خلل می آورد از ریشه برکنی. یعنی یه صحنه های انسان انجام بده یا چیای مجالسی بره که معصیت نیست، اما آرامش خاطرتون از دست میده. اما اون جمعیت خاطری که یه ساعت دیگه میخوای نماز بخونی از دست میره. اصلا کلن از این صحنه ها انسان فرار بکنی، که خب اغلب واقعا گرفتاری های انسان در همین بعد است. حالا وصول به حضرت حق تعالی، وصول به درجات بالا، بندگی خدا، همش در ذیل خلاصش اگه به خود تو برا و تقوا مطرح است. هیچ راهی برای وصول به حضرت حق جز در سایه تقوا امکان نداره. حالا البته یک تقوایی که اضافهش بفرمود با معرفت، اگه این دوتا باشه همه کارا تموم. سیر و سلوک اگه به خود خلاصه بکنید، یک معرفت الله، دو تقوا. در آیاتی که در قرآن در بحث تقوا مطرح شده است دقت بفرمود، چه امتیازات عظیمی که خدای تعالی وعده فرموده برای متقین. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. آگاهی واقعا میگیم خب اگه آدم بخواد یه چیزی مالو میگه اگر ما بخوام تقوا پیش کنم چه نون بخوریم؟ خب بعد نون خدا داره میده، نون در سایه تقوا میده. اون چیزی که تو در سایه خلاف تقوا به دست میاری، او نون نیست، او رزق تو نیست. خدا رزق حلال برای تو معین کرد. من یتق الله یجعل له مخرجا، اول تو تنگنا گیرت نندازه. در هر تنگنای قرار گرفتی، خدای تعالی راه خروج برات روشن میکنه و رزقت میده از اون جایی که اصلا به حساب نمیابرد. من یتق الله یجعل له من امره یسرا، کسی که تقوا پیشه کرد، خدای تعالی در امور زندگیش راه براش آسون میکن، تو دشواری نمیندازتش، تو گرفتاری گیر نمیکن. من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا، کسی که تقوا پیشه کرد، گناهان گذشتش خدا می پوشاند و اجرش چندین برابر می. من یتق الله یهد قلبه، بحث دیروزمونا، خدای تعالی ارتباط پیدا میکنه با قلوب متقین، قلبش به سوی راه مستقیم هدایت میکنه. طبعا این انسانی که از هدایت باطنی پروردگار بهره‌منده است، هرگز سقوط برش پیش نمیاد. او چیزی که از همش بالاتره، امتیازاتی که مردم در اجتماع برای خودشون درست کردن، امتیاز پوان آ تحصیلات عالیه، اجتهاد حوزوی، فامیل اصیل و شرافتمند، پوستهای مهم، مقامات عالیه، همش بری زور در پیشگاه خدا، هیچ کدوم اینا امتیاز نیست. پس چیه پروردگار امتیاز؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین همه تون در پیشگاه خدا او کسیه که تقواش بیشتر باشه. چقدر آرزومندیم که خدا دوستتون بداره، خدا دوستشی که به جهنم نمیره. ان الله یحب المتقین، خدای تعالی بنده پرهیزگار دوست میداره. ان تصبروا و تتقوا ذلک من عزم الامور، اگر شکیبا باشید و پرهیزگار باشید، این جز پایه های اصل امور است. ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، اگر واقعا پرهیزگار باشید و اگر واقعا صبور باشید، کید دشمنان بهتون اثر نمی کنه. این تو انقلاب واقعا خیلی مشاهده کردید، مثلا تو واقعه طبس هیچ کس در کار نبود، رادارای ما محل خلع داشت، اونا دست خودشون بود، از هم راه اومدن، نه پاسداری هم تشکیل شده بود، نه سپاهی هم بود، هیچ کس نبود. چجوری خدای تعالی کید اونا رو به خودشون برگردون؟ و نظیر اینا رو عرض کردم، معاصره اقتصادی به جوی نرسید، یعنی کلن کارایی که اونا کردن ضرر ما خوردیم، اما خدای تعالی ضرر جبران میکنه، کید اونا به جایی نرسیده. ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، خدا با اونایی هست که پرهیزدارن و آنهایی که جزء نیکانن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، ای گروندگان تقوا پیشه کنید و حرفاتون حرفای استواری باشه، تا خدای تعالی چکار کنه؟ عملتونه به صلاح آورد. یغفر لکم ذنوبکم، بیامرزد گناهان شما را. انما یتقبل الله من المتقین، خدا منحصرا از اهل تقوا قبول میکنه. یه حدیث شاد عرض کردم یا شنیدید که امام صادق علیه السلام تو بازار دارن راه میرن، میبینن آیه کسی از در یه دکونی 10 دینار دزدید، دنبالش میرن، اتبا یه دینار داد به یه فقیری. توی پس کوچه حضرت بهش رسیدن، گفتن گفت یه سؤالی حضرت دارم، تو از این طرف دیدم من این پول رو بلند کردی، از اون طرف پول به فقیر دادی، این چه کاریه؟ تو که معلوم میشه اعتقاد داری. گفت آه، من شما قرآن نخوندید، من یه خدا گفت که من جا عبل حسنت فلهو عشر امثاله، کسی که یک کار خوب کرد خدا ضرب دست دهش میکن. ما 10 تومن دزدیدیم، یه تومن ایش داریم به فقیری و خدا میزنتش ضرب در 10 مساویس به 10، بنابراین 9 درهم تو جیب هم هست، حسابی هم با خدا نداریم. گفتن نادون، تو یه آیه رو خوندی اما یه آیه رو نخوندی که من عرض میکنم. انما یتقبل الله من المتقین، خدا منظرا از آدم با تقوا چی میپذیره. خب خیلی ها کار میکنن، واقعا الان کمک به بیوه‌ذات ها، سازمان های خیریه، مدرسه، بیمارستان خیلی ساخته میشه، اما معلوم نیست با این پول درسته. تنها او کسی که واقعا پولش درسته او ازش پذیرفته میشه. اینجا ملازمی فرمود این آیه وعده ایست که خدایی تو هم سوره مائده هم هست، داستان حابیل و قابیله که دوتاشون قربانی کردن، اما خب کار قابیل درست نبود، کار حابیل درست بود، از نظر تقوایی نداشت، قربانی او رو خدا قبول نکرد و قربانی او رو قبول کرد. پشترش خدایی تعالی میترم انما یتقبل الله من المتقین، بنده پریزگار از راه حلال کسب کرده، در راه خدا خرج میکنه، ای بل ای من جاء بلا سنته فلهو اشرامز. ولی توی که واجب تو خمستو ندادی، حالا به کلان سازمان خیریه کمک میکنی، او واجب این مستحب به اول تو واجبت ادا کن. یا حج به گردن تو نرفتی، فلان عمل استحبابی داری انجام میدی، کسی منحصرن دفتر براش باز میشه طبق این آیه که جزء بندگان متقی و پرهیزگار است. چند تا از احادیث تقدیم حضورتون میشه. علیکم بالورع فانه لا ینال ما عند الله الا بالورع، بر شما باد ورع و پرهیزگاری، چرا که هیچ کاری به نزد خدای تعالی ارزشش و اندازه ورع نیست. جناب امیر المومن، انتهى ایمان الورع، من قلع بما رزقه الله دخل الجنه و من اراد الجنه لا شک فلا یخاف فی الله لومت اللائم. انتهای ایمان ورع است، یعنی اوج ایمان ورع است که عرض کردم تقوای شدید. کسی که خدای تعالی قانعش کرده باشد به آن روزی که خدا بهش داده وارد بهشت میشه. و من اراد الجنت لا شک فلا یخاف و فی الله لومت اللائم. او کسی که واقعا به خدا و به وصول به بهشت یقین داره، سخن ملامت کنندگان در او اثری نمی کنه. آب کج شدی، آیا خیلی خشک بازی در وردی، پنتیک شدی، خیلی مومن دیگه اینجوری هم نگفتن، از چی ها که شنیدید. می فرمان کسی که واقعا یقین کرد به خدای تعالی و اهل ورع بود زیر بار این حرفا نمیره. الورع و جنه، ورع سپره، ورع حساره، حسار زندگیه که همون گونه که حسار دور منزلتون درست میکنید که دزد نیاد، پرهیزگاری حفاظیست که باعث میشه لطمهی به ملکوتتون نخوره. ثمرت الورع صلاح النفس و دین، فرمایش امیر المومن، سود ورع صلاح نفس و دین شماست. در کتاب شریف کافیست از امام باقر، هیثم رفت خدمتشون، اهل نجف بود، رفت مدینه خدمت ایشون برای خداحافظی. ایشون فرمودن از طرف من به دوستان من سلام برسان، که انشاءالله همه ما هم دوستان امام باقر است. از طرف من به دوستان من سلام مرا برسان و آنان را بگو به ورع تشویق شوید. ای خیثم، به آنها بگو که ما در پیشگاه خداوند هیچ کاری نمیتوانیم انجام دهیم مگر خودتان برای خود عمل کنید و به ولایت و دوستی ما نرسد مگر پرهیزگاران. یعنی فقط و فقط بگم من امام حدوث میدارم اما پرهیزگاری بذارم کنار. ما هم با عشق امام، با چهار تا سینه زدن، با چهار تا عشق حضرت عبدالله کارمون درست میشیم. ما نیستی جوری. ادعای دوستی ما ای کسی میکنه باید همراه با تقوا. اصلا این دوست من یه کاری بکنم که دوستم ازم رنجه بشه؟ اگه شما میگی من امامم دوست میدارم، امام از گناه بنده رنجه میشه. من شب و روز دارم امامم میرنجانم، صاحب زمانی که ناظر بر اعمال من میرنجانم، بعدم بگم من صاحب زمان دوست میدارم، جمعه برم دعای ندوه بخونم. دعای ندوه رو من باید در جان خودم پیاده کنم. پیاده کردن دعای ندوه عشقه، عشق به مولاست، عشق به صاحب الزمانه. عشق به صاحب الزمان یعنی همه چی من همرنگ صاحب الزمان کنم، نگاه به اعمالم بکنم ببینم واقعا مورد نظر حضرت هست یا خیر. در مرحله آخر فرمودن عرض کردم نوع معاشرت با بدان، طبعا گاهی استخبارهای غیر واجب، یعنی آه تو خیابون چه خبر شد، تو ادارتون چه خبرها بوده، چه اتفاقات افتاده، یعنی اینا در خلوت، در مراقبه، در نماز نوعاً خاطرات میاد جلو آدم. حالا اگر خاطرات زننده‌ای باشه، خاطرات جاذبی باشه، کلاً اینا در روح اثر میذاره. هرچی معاشرت های کم باشه، خاصتاً اون معاشرت های آلوده، خاصتاً اون معاشرت هایی که 190ش لغو هست و بیهوده، وقت گذرانی و عمر به باد دادنه، طبعا اینا باعث میشه که انسان از او جمعیت وارد تفرقه بشه. جمعیت در همون اصطلاح عرفانی به معنی حواس جمعه. ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد. اون روز عرض کردم الان یکی از رفقا میگفت تهران کلاس باز شده یوگا، برای که میگفت نفر 500 هزار تومان میتونه 6 ماه درس میدن. یوگا چی چیه که بیشین یه جای به هیچ چی ریال نکن درس میدن، میگن یه آرامشی پیدا میکن. ما پریشونیمون از همه افکار متفرده. آنچه که حالا اسلام آورده گفته حواست به خاطرت باشه، اون بازی ها نمیخواد باشه، اونا مال هنده. آنچه که اسلام معین فرموده ای که هرچی بتونم کم نسبت به عالم خارج بیاندیشم، به خودم بیش فکر کنم، خاطرات یکی با دیگری واپس بزنم. همین مرضی که عرض کردم تو جون هممون هست، یه نماز درستی نمیتونیم بخونم، از اول نماز تا آخر نماز همش خاطره هم میاد، او تمرکز نیست. ز پیچ تفرقه باز آی تا شبی مجموع به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد. تا خاطرات رفع عقب نگاه جان خودت که بکنی، عرض کردم تجلی حضرت پروردگار ملکوتت هست، تا میگوی خودت کردی سروش آمد. شعر مال حافظ در همین زمینه: خاطر به دست تفرق دادن نزیرکیست، مجموعی بخواه و سراحی بیار. هم هنر نیست آدم این همه افکار غلط تو کلش باشه، یک کار بکن یه مجموعی در جانت ایجاد بشه و سراحی جام می یاد خداست. ای پروردگار چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند، ای آفتا سایه ز ما بر مدار. هم چون آبروی لاله و گل فیض روی توست، ای ابر لطف بر من خاکی ببار. هم و صلی الله علی محمد و آله.